کلاس خارج طهارت استاد آیت الله شریفی داد، جلسه 88 چهارشنبه 16 اسفند 91.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فصلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله بالعرضین، اللهم فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همه ما مطلع هستیم و در رسانه ها و اینا بیان شده که شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام مورد ظلم و تعذی و کشتار اعداء اهل بیت و اعداء شیعه در مناطق مختلف، چه در پاکستان و چه در بحرین و چه در عراق و چه در افغانستان، نقاط مختلف شیعیان و موالیان اهل بیت مورد ظلم و کشتار و قتل و غارت اعداء دین و اعداء اهل بیت قرار گرفتند. این مصیبت ها دل همه انسان ها رو به خصوص موالیان رو به درد میاره. مسلم قلب حضرت بقیت الله ارواح نافدا متعلم از این جریانات هست. ما چه میتوانیم بکنیم؟ خب اون کاری که از دست ما میاد و بر همه لازم هست و باید واقعاً همه بهش عنایت داشته باشن، اون کارهایی که باعث بهانه ورزی اعداء اهل بیت می شود، مهما امکن باید از اونا احتراز جست. این سب و لعنها یا بعض مطالبی که گفته می شود، اگرچه حق و واقعیت داره، اما هر حقی رو با هر زبانی و در هر با هر صدایی نمیشه علنی کرد. امروز اعداء اهل بیت اینها رو مستمسک قرار میدن و این فجایع رو میآفرن. مستضعفین از اونها، جهال اونها، که این علماء ناصبی و وهابی با خوندن آیه و حرفی و متهم کردن شیعه و مشرک قلمداد کردن اونها، اونها رو وادار میکنن که با حرکت‌های انتحاری قربتن الالله تعالی بیان این فجایع رو. خب به اونا وقتی گفته میشه، نوار گذاشته میشه، از افراد نقل میشه، سایت ها، نوارها، مجالس که اینا فلان رو لعن میکنن، اینجور دشمن اینا رو میگن، اونا دیگه قربتن الالله. نعوذ بالله، نعوذ بالله، اگه برای یک شیعه امامی نقل بشه که یک خبیثی لعن کرده اولیاء اسلام رو، ما چه حالتی پیدا میکنیم؟ خب اونا هم در مسجد خودشون اینجوری وقتی میشنون اینجور، خب این یکی از چیزایی که ما باید شیعیان، علما باید به اون توجه داشته باشیم. بله ما بغض اعداء اهل بیت رو داریم و از خدا میخواییم که این بغض رو همیشه روزافزون کنه در دلهای ما، اما این معناش این نیستش که تدبیر نداشته باشیم در امور. خب این چه مسلکیست، چه چیزیست که ما با این کارهامون خدایی نکرده مستمسک بدیم به اونها؟ این ایام گذشته ما بعضی همسایه‌هامون با بلنگو با بلنگو که پخش میشه تو محله و اینها، خب لعنه اعداء الهی رو با نام میکردن. اینا بعد مشکل درست میکنه. شما در غیبت شیخ طوسی نگاه بفرمایید که حسین ابن روح رضوان الله علیه، ایشون یکی از بوابهای بابهای ایشون، چون باب بوده منزل ایشون در اثر اون بواب اول، دو مثلا سه، اون شنیده بود که اون بواب اول مثلا لعن کرده معاویه رو، که خود معاویه خودمون هم ادهشون لعن میکنن، یعنی معاویه متصالمون علیه نیست بین اونا، اونا هم کتاب ها نوشتن بعضی هاشون النصایح الوافیه لمن یتولا معاویه، اینا کتاب هایی دارن اونا معاویه رو خیلی هاشون، ولی خب ادهشون هم نه. اون شنید که اون بواب در بغداد لعن معاویه کرد، ایشون یه اخراجش کرد، گفت این دیگه نمیشه اینجا باشه. هر چی پیشه ایشون شفاعت کردن که این بابا آدم خوبی و فلان فهم، این دیگه اینجا نمیشه. اینا اینجور تحفظ بر شریعت کردن، بر تشیع کردن. وقت ما بیایم اینجوری به حراج بگذاریم دماء شیعیان رو، بعد فقط شهادت این عزیزانی که شهید میشن نیست، خانواده های اینها، فرزندان اینا، یه مصیبت عظمایی برای اینا پیدا میشه. بنابراین یکی این است که خب این جهات رو باید مراعات بکنیم. جهت دوم اینه که واقعا تفسر راهی بر ما نیست، علاوه بر این تدبیرهایی که میشه، متضرعانه در درگاه خدای متعال تضرع بشه و تصمیم گرفته بشه که با 40 روز زیارت مبارکه عاشورا و انابه به حضرت بقیت الله ارواح نافدا، اینجا حضرت معصومه بالجد بخوام که خودشون یک کاری بکنن. بسیاری از مشکلات با همینا حل شده. آیت الله حائری قدس سره در دفتر خاطراتشون هست، چاپ هم شده، که ایشون فرمودن که در مسئله انقلاب به من گفته شد که نه اینکه یا یعنی گفته شد معلومه، یعنی بله از مراتب عالیه، مثلا مراتب عالیه به من گفته شد که زیارت عاشورا بخونم و من هر روز پوستین، چون زمستان بود پوستین میپوشیدم میرفتم تو حیات و زیارت عاشورا خوندم. 40 زیارت عاشورا روز 20 بهمن شد، روز پیروزی انقلاب شد. یا شما میبینید در مسئله وبای سامرا که هی همه میمردن، مرحوم سید تشارکی رضوان الله علیه، آقای حائری باز نقل میکنن که من، یعنی آقای عبدالکریم و یه نفر دیگه بالای پشت بام پیش مرحوم حامد منطقی شیرازی مکاسب میخوندیم. مرحوم فشارکی از اونجا رد میشدن، از کوچه صدای آشمانتقی آقای میزاد حامد محمد تقی شیرازی رو شنیدن که داشت دست میگفت. ایشون هم اومد بالا خطاب کرد به آمیزا که شما منو مجتهد میدونید؟ گفتم بله. عادل میدانید؟ بله. شما فقیر، ولایت فقیر و قائلید؟ ایشون یه تأملی کردن فرمان فی اطلاقش، تأمل مثلا در اطلاقش علی اصلی. بعد که اینا رو این مطالب رو گفت و اقرار گرفت، فرمود من حکم میکنم که تمام شیعیان هر روز مثلا زیارت عاشورا بخونن و این رو ثوابش رو هدیه کنن به والده مکرمه حضرت بقیت الله ارواح نافدا و ایشون رو شفیعه قرار بدن نزد فرزندش که پیش خدای متعال شفاعت کنه که این مصیبت، این وبا که دامنگیر همه داره میشه، حفظ کنه خدا شیعه ها رو، موالیان اهل بیت رو. و این مطلب منتشر شد، همه این کار رو کردن. برضا ایشون میفهمد در سامرا حتی یک شیعه به وبا از بین نرفت و هر روز عده زیادی از مخالفین میمردن که اونا دیگه خجالت میکشیدن از اینکه اینا سالمن و ما هی داره از این در اثر همین زیارت عاشورا و توسل به حضرت بقیت الله و اونا فلان. بالاخره این مشکلات گسترده و دردآوری که الان دچار شدیم موالیان اهل بیت به او، شما عزیزانی که الحمدلله وابستگان به حضرت بقیت الله هستید و در زمره سربازان و انشاءالله وفاداران به اون حضرتات هستید، این توقع میره که همه ما که اینجا نشستیم تصمیم بگیریم که در همین ایام به خصوص روز جمعه هر کدوم ما یک زیارت عاشورا رو به این قصد بخونیم و این تبسل رو داشته باشیم که خدای متعال عنایتی بفرماید برای رفع این مشکلات از جامعه تشیع در سراسر عالم. و به همین مناسبت حالا گفتم که حضرت آیت الله وحید دامت الله روز شنبه رو برای اعلام همدردی با این مصیبت دیدگان و اینهای این کشورهای اسلامی اعلام تعطیلی روز شنبه رو کردن و ساعت 10 هم در اینجا مجلسی رو مثل این که برگزار میکنن. انشاءالله خب ما هم طبعا بزرگان این مجلس رو تعطیل میکنیم، شنبه یعنی بحث نیست و انشاءالله در اون مجلس ساعت 10 هم شرکت خواهیم کرد. خب بحث ما در روایات داله بعد این بود که انتقال در مورد انتقال دم نجس به حیواناتی که نفس سائل ندارن متأخر است. گفتیم در باب ادله خاصه ای وجود داره، از اون طرق سبعه راه دوم وجود داره. روایاتی رو خوندیم، یک روایت باقی مون که اون رو هم استدراک کنم. این روایت رو مستدرک از کتاب درست ابن ابی منصور که من ثقات اصحاب ناهست و این کتاب یکی از اصول اربعه است که الحمدلله باقی مونده که انده اون نقل میکنه. انهو یعنی ان درست ابن ابی منصور، ان ابن مسکان، ان محمد ابن علی الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن دم البراغیس فقال لیس بهی بأس و ان کثر است. هیچ بحثی به اون نیست اگرچه فراوان باشه. تقریب استدلال به این روایت هم همون تقریب دو تقریب گذشته هست و الکلام فی الکلام. منتها اشکالی که در اینجا هست این است که کتاب درست ابن ابی منصوری که الان به دست ماست، ما به این طریقی نداریم، به این کتاب ما طریق نداریم، از این جهت اشکال داره و الا این سند سند تمامیست و خوبه. این روایات داله بر متأخریت انتقال در مورد این حیوانات. خب بهرن این دم البراغیث هم احتیاج داره تعدی از او به سایر حیوانات که نفس سائله ندارن به القاء خصوصیت که دیروز گفتیم مشکل. خب در مقابل این روایات، روایت دیگری است که قد یتمسک بها للقول به نجاسه و عدم متحریت انقلاب در مورد اون روایت، و اون روایت سوم همین باب 23 از ابواب نجاسات. و عن علی ابن محمد، یعنی محمد ابن یعقوب الکلینی، عن علی ابن محمد، این علی ابن محمد حالا کی هست بعدا عرض میکنه. عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن ریان قال کتبت الى الرجل علیه السلام هل یجری دم البغ مجرا دم البراغی. این مجرا مرحوم مجلسی قدس سره دو احتمال درش داده، یکی اینکه مصدر میمی باشه و معنای این میشه آیا جاری میشود دم نحوه جریان دم براغی، همون نحوهی که دم براغی جاری هست که در روایات گفته شده به این که دمش پاکه و اگر به لباس مسلی یا بدن مسلی اصابت بکنه مانع از نماز نیست، آیا دم بغ هم جاری میشود همون جریانی که برای دم براغیث یا نه، یا مجرا اسم مکان باشه یعنی این در همون مکان جریان داره، در همون طریق جریان داره که مثل او باشه یا نه. و هل یجوز لأحد ان یقیس بدم البقع علی البراغیس فیصلی فی، جایز کسی قیاس کنه دم بقع رو به دم براغیس و نماز بخونه در دم بقع؟ چون در دم براغیس که روشن جایزه، میشه اینو به اون قیاس کرد و نماز خون. و ان یقیس علی نهو هازا فیعمل به، و همچنین قیاس کنه دم براغیس رو به اشباه دم براغیس و عمل بکنه، یا نه همچین قیاسایی رو به کار بگیره در بل و در جاهای دیگه و عمل کنه طبق او. فوقع علیه السلام تجوز الصلاة و طهر منه افضل. حضرت اونو نماز جایزه، مانعیت در نماز نداره، ولی تطهیر از او افضله. من او زمیرش به کی برمیگرده؟ به دم بقع که مورد سوال واقع شد. تطهیر از دم بقع افضل. خب تطهیر به دلالت التزام دلالت میکنه بر وجود نجاست. اگه نجاستی نباشه تطهیر از چی؟ پس این روایت به دلالت التزام دلالت میکنه برای اینکه دم بقع نجسه، منتها برای نماز مانعیت نداره، فقط مستحبه که انسان از او تطهیر کنه. کمان که در دم کمتر از درهم هم مانعیت نداره، ولی شاید مستحب باشه که انسان طاهر طاهر و تمیز تمیز در درگاه الهی بایسته و عبادت بکنه. همین روایت بود که دیروز عرض می‌کردم که برای القاء خصوصیت مشکل، به خصوص داره توجه به این روایت که خود ببینید روایت هم داره میپرسه میشه دم بقو به اون قیاس کرد؟ یعنی چنده با اینکه روایت بر برغوس رو دیده و میدونه و مطلعه، اما القاء خصوصیت عرفیه نبوده، فلذا شک درش داشته، میپرسه اینو میشه به اون قیاس کرد یا نه. این نشون میده که اونم احتمال خصوصیت تو ذهنشون بوده که شاید اون برغوسه که اشکال نداره، ولی بق شاید اشکال داشته باشه، فلذا که سوال کرده. بنابراین این روایت هم جلوی القاء خصوصیت رو میگیره که کسی به خیال کنه القاء خصوصیت بشه کرد، و همین دلالت میکنه به این. حالا جواب قیاس هم بله آقا، نه اونا رو امام مسکوت گذاشتن، چون مکاتبه نامه هست اونو مسکوت گذاشت. حالا اینجا تقریب استدلال به این روایت به این شکله که تارتن ما میگیم که بین دم بقع و استماع سایر مالا نفس لو سائله بین اینا فصلی نیست در حکم، تارت هم میگیم فصل و ثابت نیست عدم الفصل. اگه فصلی نباشه قهرت این روایت معارضه میکنه با کل روایات وارده، هم در برغوث هم در بقع هم در قنبل هم در چیزای دیگه. درسته این روایت در مورد بقعه، ولی چون بین حکم بقع و غیر بقع فصل نیست و حکمشون یکیه، پس مدلول این روایت قهرن به ذم اون عدم الفصل این میشه که همه اینا نجسه. پس قهرن با همه اون روایاتی که میگوید اونا پاکه، چه در برغوث چه در بقع چه در قمل و چه در اشباه او، معارضه میکنه. اگر بگیم نه به ثابت نیست که فصلی بین اینا نیست، قهرن این روایت در خصوص بقع میگه نجسه و چون نسبتش اخص مطلق از اونهاست بنابراین تخفیف میزنه. اون میگه اون روایت میفرماد لا بعثه، هم از نظر مانعیت هم از نظر نجاست، این روایت از نظر نجاست میگه فیه بعثون، بنابراین تخصیص میزنه. نتیجه این میشه که در بقع انتقال مطهر نیست، اما مانع از صلات نیستم به بقع ولی پاک نیست. ظهور طهر در میگه طهارت، مثلا جای دیگه که میگه تخر و اون ارشاد است به اینکه اون نجسه، اینجا هم داره میگه طهره از او، پس معلوم میشه اون یه چیزی درش هست که طهره از او، یعنی نجاستی قذارتی داره که طهره از او افضل است. این بیان پیش. آیا مخلصی از این معارضه یا این تخصیص داریم یا نداریم؟ وجوهی اینم جواب، اینم عرض میکنم، وجوهی در اینجا برای جواب از این مطلب هست. وجه اول این است که گفته شده این روایت ضعف سند داره. مرحوم شهید صدر در بحث طهارت و نجاست دماء مالان افضله و سائله در اون بحث فرموده این روایت ضعیفه به خاطر وجود سهل ابن زیاد در این سند. سند اینجوری بود دیگه، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد از محمد ابن ریان. خب سهل ابن زیادشون فهم ضعیفه، پس این روایت از اعتبار ساقطه. از دارم علاوه بر ایشون خود این علی ابن محمدی که در صدر سند واقع شده که محمد ابن یعقوب کلینی از اون نقل میکنه، این علی ابن محمد مکررم صدوق ازش نقل کرده و بعضی گفتن این هم معلوم نیست کیه، مجهول حالو، اصلا کیه نمیدونیم تا بدونیم حالش چیه. علی ابن محمد، همین نام فقط گفته علی ابن محمد، این کیه؟ بنابراین هم به خاطر سهل ابن زیاد هم به خاطر علی ابن محمد گفته شده است که این روایت معتبر نیست. عرض میکنم به این که خب ما یه جواب عام داریم که این روایت از کافی بود، این روایت در کافی است. خب کسی که روایات کافی رو معتبر میدونه علی رغم این که ممکنه افراد واقع شده در سند ضعیف باشن، بنابراین یتخلص عن هذا الاشکال، به اینکه وجود این ضعفا یا مجهولین ضرر نمیرسونه، چون کلینی داره شهادت میده این مطلب از امام صادر شده. خب بنابر این مسلک پس اشکال مندفع است و ما مستریح از این اشکالیم. و اما اگر از این صرف نظر بکنیم چه نسبت به علی ابن محمد راه تخلص وجود داره، چون در بین مشایخ صد کلینی قدس سره دو تا علی ابن محمد داریم، یکی علی ابن محمد ابن بندار که این بندار لقبش ابوالقاسمه، گاهی گفته میشه علی ابن ابوالقاسم و نامش هم عبدالله، گاهی فلزا گفته میشه علی ابن محمد ابن عبدالله، اینا همه یکی هم. بندار لقبشه، کنیش ابوالقاسم، نامش عبدالله، کنیه نه این همین بندار. این علی ابن محمد ابن بندار ثقتون توثیق داره، رجاشی اینا اینشون رو توثیق کردن و مرد بزرگی و جلیل القدری. یکی دیگه علی ابن محمد ابن ابن علی ابن محمد ابن علان یا علی ابن محمد المعروف به علان، اینم از مشایخ کلینی رضوان الله علیه و علامه. در خلاصه، در یکی از فواید خلاصه از خود کلینی نقل میکنه که ایشون فرموده هر جا من گفتم عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، چند نفر مقصودن، یکیش همین علی ابن محمد ابن علانه. و اتفاقا شما در این سند هم میبینید علی ابن محمد عن سهل ابن زیاده. پس احتمال این که همین علی ابن محمدی باشه که با یه گروهی هم از سهل ابن زیاد جای دیگه نقل میکنه، اینجا حالا متفردن نقل کردن از سهل ابن زیاد. بنابراین چون در مشایخ کلینی این دو علی ابن محمد رو داریم، این یا همون اولیه یعنی علی ابن محمد به بنداره که مختار محقق خویی اینه که همینه و شاهدش ایشون میفهمد اینه که در باب اطعمه و اشربه کافی 33 روایت کلینی نقل میکنه و تصریح کرده علی ابن محمد ابن بندار. این قرینه گرفته ایشون که جای دیگه هم که علی ابن محمد میگه همینه. ما از میکنیم این قرینیت پیدا نمی کنه. اولا چرا فقط تو خصوص اطعمه و اشربه این کار اومده کرده؟ اگه یه جای مختلفی بود اونجا شاید حالا از او عقص کرده روایات اون باب رو فلزای نامشو برده. فلزاست مردده، متعین نمیشه که حتما بگیم علی ابن محمد ابن بنداره، ولی چون در مشایخ کلینی همین دوتا علی ابن محمد رو ما داریم، ادعای این که ایشون یا اون علی ابن محمده یا علی این علی ابن محمده که هر دو هم توصیف دارن و به انسقاط الاصحاب هستن، بنابراین مشکلی پیدا نمیشه. نه چون اگر بود گفته میشه تو مشایخ کلینی دیگه. الله نمیسن. این راجب علی ابن محمد. اما راجب سهل ابن زیاد، بله حق با مرحوم شهید صدر و مرحوم آقای خویی و بزرگان است که میگن سهل ابن زیاد مشکل داره. سیزده هم که میدونی عدد خوبی نیست. نه زمان ما مسلم است برای ما که اشکال داره، همطور که بزرگان فرمودن. حالا میگیم، حالا امروز میخوایم سهل ابن زیاد یک کمی راجع بهش صحبت بکنیم به خاطر اینکه تو سندها زیاد واقع میشه. سهل ابن به خدمت شما اصلاحات زیاد که این سهل ابن زیاد آدمی القمی هست. ایشون تضعیفات عجیبی داره، یعنی صریح و عجیب و از افراد بزرگ که ایشون رو کجا تقیه است؟ همینجوری بگیم تقیه است کجا تقیه کرده؟ اینا این حرف باطلیه. حالا توجه بفرمایید. قال النجاشی سهل بن زیاد ابو سعید الآدمی رازی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد علیه فیه خریت فن رجال که نجاشی صریحا فرموده کان ضعیفا فی الحدیث، به اینم اکتفا نکرده، غیر معتمد علیه فیه، در حدیث اعتماد به ایشون نمیشه کرد. بعد نجاشی میگوید و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علی بالغلو والکذب غیر القلوب والکذب و اخرجه من قم الی الری و کان یسکنها. ایشون از قم بیرونش کرد به فرسادش به ری، اونجا سکونت کرد این سهل ابن زیاد. و شاید ارتباط مرحوم کلینی هم با ایشون، چون کلینی هم اهل ری هست دیگه، یعنی همین حسن آباد، الان قبر والد والد کلینی در حسن آباد هست، ما یه بار رفتیم سر قبرش، چون اینا اینجا کلین بوده اسمش یا کلن یا کلین، همینجا که حالا بهش میگن حسن آباد بین قم و تهران. قبر والد صدوق توی بلواریست، وسط بلوار قبر شریف ایشون، یه اتاق هم داره. ایشون اهل اینجا بوده، خب اینم ری بوده، ارتباط داشتن با ایشون. فرضا خیلی از روایات در کافی از سهل ابن زیاد روایات زیادی ایشون نقل کرد. خب به خدمت شما عرض شد که وقت کاتب ابا محمد العسکری علیه السلام علی ید کی، این مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی، ایشون در استبصار می فرماید که جلد سوم ذیل حدیث 935 می فرماید که و اما الخبر الاول فراویه ابو سعید الآدمی که همین سهل ابن زیاد و هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار، عند نقاد الاخبار که آقای خویی میفهمن از این عبارت استفاده میشه که ضعف او متسالمون علیه بین اصحاب بوده، که نقاد اخبار این پیچه اونا ضعیفون جدن. و قد استثناه ابو جعفر ابن بابوی فی رجال نوادر الحکمه. خب ایشون هم که در استفسار این مطلب رو فرموده. باز یعنی گفته روایاتی که ایشون نقل میکنه من نقل نمیکنم از کتاب نوادر الحکم. باز کشی نقل میکنه که ابن شازان، فضل ابن شازان، یقول هو الاحمق. ایشون میگفته که این مطلب. باز درباره ایشون اینطور هستش که کان ضعیفا جدا. ابن قزائری اینجوری گفته، از ابن قزائری نقل شده که سهل بن زیاد ابو سعید الآدمی رازی کان ضعیفا جدا فاسد المذهب فاسد الروایه والمذهب و کان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری اخرجه عن قم و اظهر البراء عنه و نهى الناس عن السماع من و الروایه عن. گفت نه روایت ازش بشنوید نه روایتی از اون نقل کنید. و یروی المراسیل و یعتمد المجاری. این چیزی که ما راجع به ایشون داریم که اینا ابهامی درش نیست. از اون طرف برای توثیق ایشون چند وجه داریم. یکی این که خود شیخ طوسی ایشون رو در یک جا توثیق کرده، در اصحاب امام هادی علیه السلام فرموده در رجالش سهل بن زیاد الآدمی یکنا ابا سعید ثقتون راضیون. اونجا توثیق کرد. این یکی دیگه توثیق از کسی دیگه ای نداریم. حالا شیخ خودش در اونجا فرموده ازن لقاد الاخبار ضعیفون جدن، ولی در اصحاب امام هادی علیه السلام ایشون رو توثیق کرده. حالا یعنی توثیقی از ایشون وجود داره، نسبت به ایشون داده میشه. دیگه چیزی نداریم جز این که جز رجال کامل الزیاره است، یعنی تو اسناد کامل الزیاره واقع شده، تو تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده و روایات فراوانی از ایشون نقل شده به خصوص در کافیه شریف. گفتن خب این نقل روایات فراوان از ایشون که اجلا هم نقل کردن این یک شبان وثاقتهی. بله خب اونم اگه باشه، حالا من اونو توجه نکردم نمیدونم شما میفرمایید هست. خب حالا اونم باشه کل اینا ما سلمنا و آمننا که توثیق داره تو اون توثیقات عامه هم قبول کنیم، کبرویان و صغرویان قبول کنیم، اونام قبول. و مشایخ ثلاثه ازش نقل میکنن بعضی قبول، توثیق عام اینم قبول بکنیم که کسی که کثرت روایت ازش هست اینم خودش آینه وثاقته، که همه اینا کبرویان خیلیش اشکال داره. حالا سلمنا و آمننا که اینا وجود داره، اشکال کبروی هم نمی کنیم. خب فوقش چی میشه؟ تعارض میکنه. دلیل اون طرف که اون صریح اون عبارات بود، نجاشی میگه، احمد ابن محمد ابن عیسی داره میگه، خب این با اون توثیقات فلزاست. نتیجه این میشه که لم یثبت، فوق فوقش اینه که لم یثبت به ثابت. ولیکن اگر توجه کنیم میبینیم که اون توثیق شیخ طوسی رضوان الله ثابت نیست، برای خاطر این که جناب ابن داوود در رجال که مکرر فرموده رجال و فهرست شیخ به خط خودش پیش منه و ایشون مقید است که مطالب شیخ نجاشی اینا رو ذکر کنه، ایشون از شیخ توثیقی در رجالش نقل نکرد. این نشون میده که نسخه شیخ طوسی که به ید ابن داوود بوده خالی از ثقت بوده و این اشتباهی است که شاید از بعض نساخ پیدا شده. گاهی این کسانی که به کتب خطی قدیم آشنا هستند و حتما شما باید یه مقداری به اینا مراجعه داشته باشید تا بعضی چیزها رو وجدان کنید. خلط حوامش به متون فراوانه، یعنی مثلا یه ثقتونی گاهی تو حاشیه نوشته شده، این مال یه جای دیگه است، این مستنسخ گاهی توجه نمیکنه، خیال میکنه از اینجا افتاده، اونی که تو ثقتونی که تو حاشیه هست و مال جای دیگه است، مثلا کاتب یادش رفته، گاهی آدم یادش میره کنار مینویسه دیگه. این خلط حوامش به متون خیلی زیاده. ما اون وقتی که خدمت آیت الله زنجانی مشرف میشه تو منزل درس داشت، ایشون همین چند نفری بودیم، ایشون اینا رو می آورد که اینا رو خود ایشون مقابله کرده بود، خیلی ایشون زحمت کشیده این اسناد و این کتب رو با کتب عدیده در کتابخانه آستانه مقدسه مشهد اینجا اینا ایشون مقابله کردن، اینا رو نشون میداد که چقدر این چیزا رخ داده. خب حالا این احتمال داره که این نسخه شیخ که به خط شیخ پیش ابن داوود بوده ایشون نقل میکنه، بنابراین ثابت نیست که شیخ ایشون جایی توثیق کرده باشه، پس اون توثیق این مشکل رو داره. در کامل الزیارات هم که قبلا عرض کردیم، کامل الزیارات دلالت نمیکنه عبارت کامل که هر کس وقعه فستند، ما البته یه قولمون قول دیگری بود، نه اختصاص میدیم به مشایخ بلا واسطه نه تمام، بلکه میگیم طرق ایشون به منابعش تضمین کرده که اینا درستن، اما از منابع به بعد رو ایشون تضمین نکرد. اونی که استفاده میشه از کلام ایشون در دیباچه گفتیم اینه. خب حالا ایشون معلوم نیست که جزء اونا باشه، که ایشون جزء طرق جناب کامل الزیارات باشه. نقل بزرگان و اینا رو هم قبلا عرض کردیم که نقل دلالت نمیکنه مجرد نقل بر وثاقت شخص، بله اعتماد ممکنه اگر ثابت باشه که قرائنی نبوده، گاهی ممکنه به مجموع قرائن و شخص و اینا رو هم رفته اعتماد کردن، نه اینکه این شخص موثق میدانستن. خب بزرگان قوم ایشون کثیر الروایه بوده، زیاد حدیث عقد کرده بوده، بزرگانم برای اینکه این حدیث از بین نره بمانه، تواتر معنوی درست بشه، تواتر اجمالی درست میشه، استفاضه درست میشه، اینا نقل میکردن. مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که فرموده من برای خاطر اینکه این کتاب از بین نره، این روایات از بین نره، اینا رو از اکناف عالم جمع کرده به واسطه حکومت صفویه و اینا رو یه جا جمع کرده برای اینکه اینا از بین نره. خودش هم فرموده اینا همش درست نیست، هر کسی باید هر حدیث رو طبق معیارهای حدیث شناسی موازنه کنه. اما فایدهش هم اینه که اینا وقتی جمع شد قهرن تواتر اجمالی تواتر معنوی پیدا میکنه، از این جهت مشایخ ولو از غیر ثقه نقل میکردن و شکر الله مسایع اون که این کارو کردن، و الا اگه هر کسی یک کسی رو ثقه نمیدونست نقل نمیکردن، اون ما تراثی نداشتیم، اندکی از روایات اهل بیت برای ما مونده بود. هر کسی خب یه سلیقه داره میگه این ثقه نیست خب نقل نکنه، نه اینا نقل میکردن به خاطر همین جهت که اینا بمانه و یتعازد و بعضه به بعض یا یعازد و بعضه بعضن، برای اینا نقل کردن. بنابراین این نقل ثقات و این که خیلی ازش روایت شده و اینا دلیل نمیشه که بگیم ثقه هست. این که مرحوم کلینی چند هزار روایت از ایشون شاید نقل کرده هست، خب کلینی معیارش فقط گفتیم به ساقت شخص نبوده. کلینی خیلی وقتا این افرادی که در سند واقع شدن اینا به روز مشایخ اجازه هستن، یعنی اون کتابی که این واسطه بوده اون مسلم بوده، برای که ارسال نباشه نام اینا رو میبردن خیلی جاها. پس ایشون که میگه این حدیث صحیحه، نه اینکه اتکای به سهل ابن زیاد کرده میگه صحیحه، اون کتاب اون چی مسلم بوده به خاطر اینکه شواهد و قرائن داشته، اینا واسطه ای در نقلن. مثل امروز ما حدیث رو از کافی میخواییم نقل کنیم، حالا دلمون میخواد به نحوه میگیم حدثنی کی ان کی ان کی ان کلینی فی الکافی، اینا رو که ذکر میکنیم که نه به خاطر اعتبار سنده، سنن الان کافی که متواتره، احتیاج به این نداریم. اینو از باب این که ارسال پیش نیاد، سندمون متصل باشه مثلا ذکر میکنیم. بنابراین اگه ببینیم کافی زیاد از این نقل مناش اعتماد بر اون نیست و توصیح کردن کلین ایشون رو نیست. بنابراین ادله موثق خیلی ادله شوریست، ادله که بخواد توصیح و با ادله ضعف از نظر قوت مقایسه نمیشه، اون قوی تره. حالا بپذیریم تعارض و تساقط ها، نتیجه این میشه که سهل ابن زیاد برای ما وساقتش واضح نیست و روشن نیست و حجتی بر او نداریم. اگر در روایتی واقع به سند روایتی واقع بشه که در کافی نیست، به خاطر ایشون میگیم ضعیف السند، این روایت معتبر نیست. ولی در کافی به خاطر فرمایش خود کلینی میگیم مضر نیست وجود ایشون. بنابراین جواب اول تام نیست و این روایت به خاطر وجودش در کافی میگیم معتبره، اگرچه از نظر سهل ابن زیاد محل اشکال باشه. خب از نظر سندی بقیه جوابهای دلالی و راههای دیگه که وقت گذشته دیگه انشاءالله برای یک شنبه مثلا.